بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 323 سطر دوم. و اقول ما سنه الباری فی بیان الآیت الکریمه انه یحتمل ان یکون ظرف لغوا و غیرا للوجوه و مستقرا متعلقا بها به اعتبار معناها الاصلی. سلام است. در روایتی که مطرح کردیم که روایت 19 از باب 8 بود، این آیه مورد بحث قرار گرفته بود. وجوه یومه از ناظره قلارت به ها ناظره. توضیحاتی در مورد این آیه داده شد و به قول اشاعره و استدلالی که به این آیه کردن اشاره شد و جوابشون هم ذکر شد. حالا مرحوم قاضی سعید میخوان احتمالی رو که خودشون در مورد این آیه دارن ذکر بکنند. دو تا احتمال در مورد این آیه میدن. احتمال اول رو خیلی توضیح نمیدن، کوتاه بحث میکنند، اما احتمال دوم رو مفصل‌تر طرح میکنند. در این آیه کلمه وجوه آمده و بعد هم الی ربها گفته شده. الی ربها ظرفه، یعنی جار و مجرور یا ظرف، فرق نمی‌کنه، جار و مجرور بگیر یا ظرف بگیر هر دوش درسته. الی ربها ظرفه، ظرف رو ایشون در احتمال اول ظرف لغو می‌گیره، در احتمال دوم ظرف مستقر میگیره. ظرف لغ عبارت از ظرفی است که به فعل مذکور تعلق داشته باشه و اون فعل مذکور هم از صنف افعال عموم نباشه. کون، حصول، وجود، سقوط، اینا افعال عموم هست، متعلق ظرف اینها نباشن و ذکر هم شده باشد، میشه ظرف لغو. اما ظرف مستقر ظرفیست که متعلقش محذوفه و یکی از همین افعال عمومه، کون و ظهور و حصول و اینا. ایشون در احتمال اول الی ربها رو ظرف لغو میگیره، در احتمال دوم ظرف مستقر میگیره. اگر ظرف لغو باشه باید به مذکور تعلق داشته باشه. مذکور هم همون ناظر است، اون متعلقی که ذکر شده ناظر است، پس الی ربها متعلق میشه به ناظره. درسته که متعلق به ناظر است ولی قید وجوده، صفتی است برای وجود. ناظره رو هم ما ناظره رو هم ما به معنای متوجه هم میگیریم. اون وقت آیه اینطوری معنا میشه: وجوه متوجهتون الی ربها. وقت الی ربها متعلق به همین ناظره است که به معنای متوجهتون و مجموعاً قید شدن برای وجوه. وجوه متوجهتون الی ربها. در این احتمال فقط ایشون همین مقدار بحث میکنه، دیگه بیشتر بحث نمیکنه. خب روشنه که وجوهی که متوجه الی رب است دلالت بر این میکنه که داره رب رو مشاهده میکنه و میبینه، بلکه توجه الی الله داره. از آیه استفاده نمیشود رؤیت، بلکه استفاده میشود توجه. این احتمال اول، که در این احتمال الی ربها ظرف لفظ شد. در احتمال دوم الی ربها ظرف مستقر میشه، دیگه تعلق نداره به ناظره، بلکه تعلق داره به اون فعل عموم محذوف. ولی بازم ارتباط با وجوه داره، یعنی وجوهیست که الالله هست، وجوهیست به سمت خدا، وجوهیست کائن الالله، کائنه الالله، یعنی بچهشون الالله. اون ناظره رو بنابر این احتمال اصلا جدا میکنیم، نمیگیم ناظرتون الی ربها، الی ربها دیگه متعلق به ناظره نمیشه، متعلق به کائن است. وقت ناظره که متعلق نداره، یا متعلق نداره، ناظره‌ای که متعلق نداره مطلق میشه، دیگه بیان نمیکنه نظر به چی میکنه. وقت ما میتونیم تبیین کنیم که نظر به چی میکنه، نظر به رب دیگه مقیدش نمیکنه نظر به رب، چون الی ربها دیگه متعلق به ناظره نشد، متعلق به اون کائنای مقدس شد. و معنی اینه که وجوه الالله، یعنی صورت هایی هستن به سمت خدا، هستن همون کائنیست که ما تقدیر میگیم، صورت هایی هستن به سمت خدا، اون هستن همون کائنیست که ما تقدیر میگیم و الی ربها ها رو متعلق به اون میگیم. خب وجوه به سمت خدا یعنی چی؟ وقت اینو تبیین میکنه که هر وقت رو که ملاحظه کنید دو سمت دارد، سمتی الالله دارد و سمتی الی نفسه دارد. سمت الی نفسهش فقر و ناداری و هلاکت و زوال، اما وجه الی ربش مشرق است به نور وجود و ناظر است به انوار الهی، هم مشرق است به نور وجود که ناظرتون با ذات در بارش گفته شده، هم نظر می کند به انوار الهی که ناظرتون با ذهن گفته شده، هم ناظرتون رو که با ذاته و هم ناظرتون رو که با ذهنه، هر دو رو مطلق قرار بده. ناظره یعنی متلعله، یعنی نورانیه، و ناظره با ذهنم یعنی نظر میکنه، نگفتیم به الله نظر قیدش نزده، بلکه مطلق گذاشته باشه. همونطور که توجه میکنید با این احتمال دومی که ما گفتیم از آیه باز رؤیت استفاده نمیشه، از احتمال اولم رؤیت استفاده نمیشد، از احتمال دومم استفاده نمیشه. انسان هایی که خوبن، که آیه هم الان داره همون انسان ها رو اشاره میکنه، این انسان های خوب اجازه دارن که به انوار الهی توجه کنن و نظر کنن، و چون این انوار در کمال و حسن و زیبایی هستند، این وجوه که وجوه انسانی هستند و در نتیجه زیبا پسندند، از ملاحظه این زیبایان لذت کامل میبره. و مراد امام از ثوابی که تختی گرفتن احتمالا همین باشه، که یک نوع ثواب معنوی است و ترجیح داره بر ثوابهای جسمانی، چون ثوابی است که مستقیما عاید روح میشه، اما جسمانی ها از طریق بدن عاید روح میشن، و اینی که مستقیم وارد نفس میشه لذت بیشتری به نفس میده. از ثوابی که امام میفرماد ناظر به ثواب ربن، یعنی ناظر به همین انوار الهی هست. از توجه شدید که توجیه امام رو حفظ کردیم و احتمال خودمون رو آوردیم. احتمال ما احتمالی نبود که با توجیه امام نسازد، بلکه با توجیه امام هم میسازد. این دو احتمالی بود که ایشون ذکر کردن، که احتمال اول کوتاه مطرح کردن، احتمال دوم تفصیل و توضیح دادن. حالا من از رو میخونم تا تطبیق بشه. صفحه 323 هستیم، سطر دوم. اقولو ما سنه به بالی فی بیان الآیت الکریمه انهو یحتمل، این ما سنه میشه مبتدا، انهو یحتمل میشه خبرش، آنچه عارض شده به دل من و به دل من افتاده در بیان آیه کریمه این است که احتمال داده میشود که ظرف یعنی الی ربها لغو باشد و متعلق باشد به همین مشتق مذکور که ناظرتونه، ناظره با ذهن، اون وقت مجموعاً قید باشن برای وجوه، یعنی وجوهی که ناظر الی رب است و به تعبیر دیگه متوجه الی رب است. خب این الی رب متعلق شده به متوجه، که متوجه معنای ناظرنه، معنای ناظرتنه، پس گویا متعلق شده به خود ناظرتن، که ناظرتن به معنی متوجهتن. او مستقرن، یعنی یا ظرف ظرف مستقره که متعلقه به مذکور نیست، متعلقه به محذوفه و محذوف میشم از صنف افعال عمومه، متعلقن به ها، در حالی که ارتباط دارد به همین وجوه، یعنی همونطور که در احتمال اول این الی ربها قیدی بود برای وجوه، در احتمال دوم هم الی ربها قید برای وجوهه، اما نمیگه قیده، میگه متعلقن به ها. اونجا گفت قیدن للوجوه، اینجا میگه متعلقن به ها. عبارت رو توجور میاره، منظورش از تعلق تعلقه که در صرف یا نه گفته میشه نیست، تعلقی که در ادبیات گفته میشه در اینجا چون ظرف ظرف مستقله، تعلقش به اون افعال عموم محذوفه، تعلقش به وجوه نیست. منظور از تعلق در اینجا معنی لغوی تعلقه، یعنی ارتباط به وجوه داره، به تعبیر دیگه قید وجوهه، منطقه چون کلمه قید رو قبلا آورد دو مرتبه نخواسته کار کنه، تعبیر رو عوض کرد، گفت متعلقن به. به اعتبار معنای اصلی، یعنی وجوه به همون معنای خودش باشه، به اعتبار معنای اصلی این وجوه، که وجوه رو دست نمیزنیم، میگیم وجوهیست به سمت خدا، و وجوهی که به سمت خدا هستن استفاده ها میبرن، و چون وجه هر انسانی وجهی به سمت خدا داره و وجهی به سمت خودش داره، اینجا اون در آیه وجه به سمت خدایش مطرح شده، وجه به سمت خودش مطرح نشده، اونجا که میگه کل شیء هالک، اونجا وجه هر شیء نسبت به خودش ملاحظه شده، گفته همه شیء هالک. فعل الاول، بنابراین که ظرف ظرف لغو باشه، تقدیر آیه این است وجوهن متوجهتون الی ربها، متوجهتون تفسیر ناظرتون، وجوهن فرمود ناظرتون الی ربها، ما معنا کردیم متوجهتون الی ربها، این احتمال تموم شد، بیش از این دیگه در موردش بحث نمی کنن، بقیه بحثا در مورد احتمال ثانیه که الی ربها ظرف مستقر باشه. و علی ثانی، یعنی بنابر اون توجیه دوم که الی ربها ظرف مستقر باشه، معنا تقدیر وجوهن الی الله، و علی ثانی یکون تقدیر وجوهن الی الله. این یکون تقدیر دیگه نیورده، چون تو جمله قبلی آمده تقدیر وجوهن الی الله، یعنی وجوهن کائنتن الی الله، وجوهیست به سمت خدا. ناظره دیگه ربطی به اینجا نداره، ناظره جداست، وجوهی به سمت خداست که این وجوه نظر میکنن. به چی نظر میکنن؟ دیگه غیر الی ربها مربوط به اون نیست. غیر الی ربها گفتیم مربوط به کائن مقدره و مجموعاً متعلق به ارتباط دارن به وجوه. اما ناظره دیگه مطلق میشه که غیر الی ربها نمیخوره بهش. مطلق میشه، ما میگیم ناظرتون الی انوار الهی. و ذالکه، این که میگوییم این ذالک، یعنی این توجیه دوم، این احتمال دوم برابر این است که هر موجودی دو وجه دارد. لکل موجودن وجهین، وجهن یعنی احدها وجهن الاربه، وجهن الاربه یعنی احد الوجهین وجهن الاربه. الان خط پنجی، پنج خط دیگه بشمارید با این خط دهم، و سان الوجهین وجهن الی ربه، احد الوجهین وجهن الی ربه، سان الوجهین وجهن الی ربه. پس تا اون سان الوجهین برسیم، این وجه اول رو که الی ربه توضیح، وجهن بدل یا بیان است برای وجهین، لذا منصوب آمده. اگر می گفتیم احدهما، پشتش می گفتیم وجهن الی ربه، چنانچه دستان الوجهین گفتیم وجهن الی نفسه. اگر احدهما می آوردیم دیگه وجه می شد خبر برای احدهما، بیان برای وجهین نبود، منصوب نمیشون. اما حالا چون بیانه منصوب میشه، هماهنگی عبارت رو سزا میکرد که در پنج خط دیگه ایشون میگو و وجهن الی نفسه، حتی میگرفت در این وجهن اول. منطور چون فاصله زیاد شده بود، شاید مثلا کسی متوجه نمیشد که این قسم دومه که داره ذکر میکنه، ازا تصریح کرد و گفت سان الوجه این وجه کن، عبارت رو به هم میرد، یعنی هماهنگیش از بین بود. و هو یعنی موجود، به هازل اعتبار، یعنی به اعتبار وجهی که الی رب دارد، مستنیرون به وجود، به اعتبار وجهی که به نفسش دارد، خودش ملاحظه می شود و خودش هیچی نیست. به اعتبار وجهی که الی رب دارد، وجودی که رب به او افاضه می کند ملاحظه می شود، و به اعتبار اون وجود مستنیر است، یعنی میشه حالش دیگه نیست، بلکه به نور وجود منور شده. و هوه به حاضر اعتبار مستنیر اون به وجود، هوه یعنی این موجود به اعتبار وجهی که الی رب دارد دیگه حالش نیست، بلکه مستنیر به وجوده. مشرقون به سطوع نور، این تفسیر ناظرتون با ذاتیست که تو آیه آمده، بر مقایسه‌ای داره اون تفسیر. مشرقون به سطوع یعنی تابش، به سطوع نور من مشرق الفیض والجود. مشرقون یعنی این موجود نورانی شده با تابش نور از محل تابش که محل فیض است. اون اولی مشرقون، دومی مشرقه. مشرقون به سطوع نور من مشرق الفیض والجود، مشرق یعنی محل طلوع، مشرق یعنی نورانی، نورانی شده این موجودی که وجه الی رب دارد نورانی شده، به تابش نور بر او از مشرق فیض جود، از مشرق فیض جود بر اون نور وجود تابیده و او که به لحاظ ذاتش خالص بوده با تابش این نور مستنیر به وجود شده و موجود شده. تا اینجا ناظرتون با ذات و معنا کرد، حالا از اینجا میخواد ناظرتون با ذهن رو مطرح کنه. میگه ناظرون به نور ربهی الی انوار الفائزه. به نور ربهی یعنی به سبب نوری که پروردگار به او داد که همون نور وجود بود، حالا که وجود پیدا کرده به برکت این وجود و نوری که خداوند بهش داده، ناظرون الی انوار الفائزه منه، به انواری نظر میکند که فائزند منه. زمین منه رو میتونید به رب برگردونید، میتونید به مشرق الفیضه و الجود هم برگردونید، به هر دو برگردونید یکی میشه. ول کمالات الفائز من لدن و اتبر انواره، پس اینطور میشه عبارت، به خاطر نور وجودی که از ربش گرفته نظر میکند به انوار فائز از خداوند و نظر میکند به کمالاتی که از جانب خداوند افاضه شدن و بر مادون ریختن، فیض مانو ریختن. آب که از بالا میریزه با اون شتاب بهش میگن فیض، کمالات از بالا با همین شتاب میریزه، یعنی اینقدر زیاده. و کمالات فائزت ملتون مبتهجان، مبتهجان عطف بر ناظرانه اونتا با حسب آتر، مبتهجان یعنی این وجوه مبتهجان لذت میبرند به مصاحبت الانوار و مطالعت الحقائق و الاسرار، با مصاحبت و همراهی انوار لذت میبرند، با مطالعه کردن و توجه کردن به حقائق و اسرار هم لذت میبرند. و هیلتی ضمیر هیه برمیگرده به این انوار فائزه و کمالات فائزه. این انوار و کمالاتی که این وجوه دارن به این انوار و کمالات نظر میکنن، این انوار و کمالات هیلتی عبر انحل امام به سباب، امام فرمود به سباب رب نظر میکنن، بنابرای توضیح قاضی سعید یعنی به انوار فائزه و کمالات فائزه از جانب رب نظر میکنه، که انوار و کمالات میشوند همون سببی که امام فرمودند. با این بیانی که ما کردیم ناظره رو مطلق بیان کردیم، بقیه هم ناظره رو مطلق بیان میکنه، ناظره با ذات، ناظره با ذهن رو هم ما مطلق بیان کردیم، اگر چه دیگر هم مطلق بیان نمیکنه، بقیه مقایدش میکنن به الی ربها، چون الی ربها رو متعلق میکنن به ناظره، ناظره مقید میشه به الی ربها، ولی ما که الی ربها رو متعلق به اون افعال عموم محذوف کردیم، دیگه ناظره با ذهن رو همینطور مطلق گذاشتیم، غیر الی ربها رو برش نیاوردیم. ازایشون میگه فیکون و قول خداوند که فرمون ناظرتون و همچنین ناظرتون، اینا دو صفتن برای وجود، هر دو صفتن برای وجود، هم بالا گفتیم قید وجود هست، اما خودشون مقید نیستن در آیه بقید، نه ناظره مقید است، نه ناظره بازات مقید است، نه ناظره بازین. البته اصلا ناظره بازات رو هیچکی نگفته مقیده، اما مطلقش میدونن، اما ناظره بازین رو بعضی هم مقید شدن به الارب ها. ما با این احتمال دومی که الی ربها رو متعلق کردیم به محذوف، دیگه ناظره مطلق شد، ناظره مقید به الی ربها نمیشه. بل هما علی عموم هما، ناظره بازاد ناظره بازین هر دو بر عموم خودشون باقی است. لکن نهو علیه السلام ذکر متعلقا نظر به باب سما، امام نظر رو مقید نکردن در آیه، متعلق نظر رو ذکر، متعلق نظر سما، ما اگر گفتیم متعلق نظر انوار و کمالات فائز است، ما متعلق نظر رو بیان کردیم، ما نظر رو مقید نکردیم، نه امام نظر رو مقید کرد نه ما، بلکه هر دو، یعنی ما و امام، هر دو متعلق نظر رو ذکر کردیم. متعلق نظر غیر نظر نیست. و سان الوجهین، از کدام این سان الوجهین؟ اطلاع اون وجهن باراست، اون وجهن داشت وجه اول هر موجودی رو توضیح میداد، این سان الوجهین دیگه وجه دوم هر موجودی رو توضیح میده. و سان الوجهین دومین وجهی که موجودات دارن، وجهن الی نفسه، اجهیز به سمت خودش، که در این وجه خودش ملاحظه میشه، یعنی ذات ملاحظه میشه بابت نظر از وجودی که خداوند به او افاضه کرده. و خوب به حاضر اعتبار، یعنی موجود با این اعتبار وجهی که الان نفسه دارد، علال فقر الاصلی است، علال حلاک ذاتی است، علال دسور الحقیقی و البطران الازلی است. در اصل هر موجودی غیر از خداوند فقر دارد، فقر اصلی دارد، اما به برکت وجودی که خداوند بهش میدهد از این فقر بیرون میاد، اون وجود میشه وجود عطایی، این فقر میشه فقر اصلی. گاهی تعبیر به اصلی میکنیم، گاهی تعبیر به ذاتی میکنیم، هر دو تعبیر درسته. و هلاک ذاتی یعنی به لحاظ ذاتش هلاک، اون اولی یعنی به لحاظ اصلش فقیره، به لحاظ عطایی که گرفته فقیر نیست، ولی به لحاظ اصلش فقیره. دوم میگه در هلاک ذاتی یعنی به لحاظ ذاتش خالقه. سومی و دسور الحقیقی، به لحاظ حقیقتش داسر است، داسر یعنی زائل، و در ازل هم بطلان داره. البته حقیقی رو من به لحاظ حقیقتش معنا کردم، ابی نداره شما حقیقی رو معنی خودش بگیرید. دستور حقیقی، نه دستور مجازی و کنایی، واقعا زوال داره، نه اینکه حالا مجازا زوال داشته باشه. بطلان ازلی هم روشنه، بطلانی که در ازل بوده و خداوند در لایزال اون بطلان رو اطراف ساخته و وجود افاضه کرده. و عبر انزالک، عبر الله انزالک بالباسر فالفاقر، از این فقر اصلی و هلاک ذاتی تعبیر شده به باسر و فاقر. از اون وجهی که الالله بود تعبیر شد به ناظره، یعنی مشفقه. از این وجهی که الان نفسه دارد تعبیر می شود به باصره و فاقره، که هیچی نداره، به لحاظ ذاتش گفتیم هیچی نداره، به لحاظ اون نوری که از پروردگار گرفته ناظر است، یعنی مشرف است. و هازا، این احتمالی که من دادم اقرب الاحتمالات لبیان الخبر و لتفسیر الآیه است. هم خبر را، یعنی همین خبری که می خواهم بیان کنیم، همین خبری که الان دست از توضیحش هستیم، همین خبر 19 همه از باب 8 همه، بهترین احتمال، نزدیکترین احتمالات برای بیان این خبر و همچنین برای تفسیر این آیه همین احتمالی که من گفتم. و این کان یورافی باد نظر قریبا، ولو این رأی و احتمالی که من دادم در ابتدای نظر و توجه قریب یعنی بعید به نظر میرسه، مستبعدن فلقایه، نه یک قریب معمولی بلکه مستبعد فلقایه است، یعنی بعید شمرده میشود در نهایت بود، یعنی گفته میشود که کاملا بعیده، ولو در ابتدای نظر کاملا بعید به نظر میرسه، ولی در واقع یکی از نزدیکترین احتمالات به تفسیر آیه و بیان همین خبری است که ما درش هستیم. الحدیث المتمم العشرین، حدیث 20 رایجه که سر و عقود متمم میاره. عقود در حساب به معنای 10 و 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و ایناست. این اعداد اعدادن. به اون 10 میرسیم، این یه عقده. به 20 میرسیم، عقد بعدیست. خود 10 و 20 عقدن و وسطشون رو میگیم عدد. و این خود این سر مرزها رو میگیم عقد. و عقود عدد همین 10 و 20 و 30 و اینا هست. ایشون وقتی به عقود میرسه کلمه متمم میاره. الحدیث المتمم العشرین، الحدیث المتمم الثلاثین، مثلا الحدیث المتمم الاربعین تا آخر. حدیثی که 20 رو تمام میکند، یعنی عدد رو که ناقص بود تا 19 ناقص دیگه 20ش میکنه و کاملش میکنه. دوباره میره 21 نسبت به 30 میشه ناقص، وقتی به 30 رسید کامل میشه. دوباره از 30 در آمد رفت 31 باز میشه نسبت به 40 ناقص، اگرچه نسبت به 30 ناقص نیست ولی نسبت به 40 ناقصه. میره جلو تا به 40 میرسه تمام میشه. تعبیر به متمم به این جهت. به اسناد هیان ابی بصیر، یعنی صدوق، به اسنادش از ابی بصیر از ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه که ابی بصیر میگوید قلت و اخبرنی عن الله عز و جل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا روز قیامت مؤمنون خدا رو میبینند؟ در اون زمان این مسئله رایج بوده، یعنی مطرح بوده که خداوند قابل رؤیت هست یا نیست. اگر قابل رؤیت هست این قابلیت واقع میشه یا فقط در حد قابلیت میمونه؟ اشاعره میگفتن امکان رؤیت در دنیا هست ولی این امکان واقع نمیشه، به وقوع مبدل نمیشه، اما در آخرت هم امکان هست هم وقوع هست. این اعتقادشون این بود. حالا ابو بصیر از امام میپرسه آیا در قیامت کسی میتونه، مؤمنون میتونه خدا رو ببینه؟ قال نه. خداوند پیغمبر امام میفرماد که نه میبینه. بعدم اضافه میکنن نه تنها در قیامت میبینه، در عالم الست هم دیده بوده. حالا تو دنیا نمیبینه ولی تو عالم الست دیده بودن تو قیامت. وقد رآه قبل یوم القیامه، قبل از یوم قیامت هم دیده بوده. ابو بصیر میگه فقط تو متا که دیدن؟ قال حین قال لهم الست بربکم قالوا بلی. اون وقتی که خداوند بهشون گفت الست بربکم و اونها هم جواب دادن بلا، اون وقت خدا رو دید. البته مراد دیدن با چشم دله، بدن هم خود ما بیان میکنه. دیدن با سر مراد نیست. خب اگه دیدن با چشم دل باشه اختصاص به قیامه هست، به اختصاص به عالم الست نداره، در همین دنیا هم هست. ولی شاید همه مؤمنین نبینه و شاید همه مردم نبینه. درسته سؤال ابو بصیر در باره مؤمنون بود ولی امام در این سؤال رو عام جواب میده، یعنی همه مردم، همه انسان ها، هم از مؤمن و غیر مؤمن در قیامت خدا رو میبینه. همونطور که همه شون در عالم الست دیده، تو عالم دنیا خیلی نمیده. بعضی اصلا قبول ندارن، بعضی هم که قبول دارن غافلن نمیبینن. شاید اینطوری باشه مثلا. یعنی امام منحصر کردن در این دو باب، در این دو بخت، یکی قیامت یکی عالم الست، شاید به این معنا باشد که کل مردم، کل انسانها در این دو جا دیدن رو میبینن. وقت مفهومش اینه که در دنیا همه ندیدن، نه اینکه هیچی ندید، همه ندید. شاید بتونیم اینطوری بگیم. سمت سکت ساعتن، بعد لحظه امام ساکت شدن. سمت قاله بعد فرمودن و این المومنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه. این کلام امام تایید میکنه اون احتمالی که من دادم. امام میفرماد که همه در عالم الست دیدن، همه در قیامت میبینن، اما تو این دنیا مؤمنون دیگه میبینن، تو این دنیا مؤمنون میبینن. تو آخرت همه، تو عالم الست هم همه. ثم قال و این المؤمنین لا یرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه. مؤمنون از بین مردم خدا رو در دنیا هم قبل از روز قیامت میبینن. بعد این تموم میشه، امام به ابوبصیر رو میکنن و میفهمد الست تراه و پی وقت که آزا، آیا تو خدا رو در همین وقتی که الان داری همین الان نمیبینی؟ توجه کنید ابوبصیر نابیناست، ابوبصیر نابیناست. امام میفهمد خدا رو الان نمیبینی؟ خب معلومه دیدن با بصر مراد نیست، و الا به نابینا که نمیشه که میبینی یا نمیبینی، و معلومه نمیبینی. پس مراد حتما دیدن با بصر نیست، مراد دیدن با دله. و ابوبصیر میگن تو که با چشم نمیبینی الان با دلت نمیبینی، یعنی هم الان داری میبینی، تو جز مؤمنینی و مؤمنین هم در دنیا میبینن، پس هم داری میبینی. قال ابوبصیر فقلت له جعلت فداک، جعلت فداک فأحدث بهذا عنک، آیا من این مطلب از تو نقل کنم برای دیگران که شما این چنین فرمودی که خدا دیده میشه؟ فقال الله نقل کن، چون اگر نقل کنی مردم حمل میکنن بر تشبیه، یعنی بر این که خدا شبیه خلق است و با چشم دیده میشه، و امام گفته با چشم دیده میشه، ولی متوجه نمیشن که من مرادم دیدن با قلب بوده، فکر میکنن دیدن با چشم مراد من بوده. بعد یا انکار میکنند اگر من قبول ندارم، یا به تشبیه میفتن اگر من قبول دارم. اونی که من قبول داره میگه خب من فرمودی میشه دید، و خدا رو جنس میگیرن و قابل رویه. اونی هم که من قبول نداره انکار میکنه. بعد امام از عبارتشون اینی که من از کردم بر نمیاد، بلکه این بر میاد: اون کسی که معنای کلام منو نمیفهمه و به معنای کلام من جاهله، اون به تشبیه میفته، اون انکار میکنه که نمیفرماید بعضی ها این کار میکنن کلام من میفهمد، اونی که معنای کلام من نفهمیده این کار میکنه، ولی کسی بفهمه که من مرادم دیدن با چشم دلی این کار نمی کنه. فقال لا فإنک إذا حدثت به فأنکره منکر جاهل بمعنا ما نقوله، منکری که معنای حرف ما رو نمیفهمه این کار میکنه. ثم قدر ان نزالک تشبیهون، این فانکرهو جواب ازا نیست، فانک ازا حدست به، اگر تو این حدیثی که من گفتم برای دیگران گفتی و به دنبال گفتن تو فانکرهو منکرون جاهلون به من و ما نقول، انکار کرد و نپسندید اون کسی که جاهل به کلام ما بود. ثم قدر ان نزالک تشبیه، فرض کرد و به نظرش رسید که این گفته من تشبیه کفر، کفر جواب ایزاست. اگر تو حدیث کنی برای کسی و اون کس معنای کلام من رو ندونه و در نتیجه منکر حرف من بشه و فکر کند که این گفته من تشبیه خداوند به خلق است، اگر تو حدیث کردی و دیگری این چنین انکاری کرد کفر، کافر میشه، قول من رو رد کرده، با علم رد کرده، و کسی که قول ما رو رد کنه کافر. بعد امام اشاره میکنن و این اشاره میفهمانن که مرادشون از رؤیت چیست. میفهمد و لیست رؤیت و بالقلب کر رؤیت به، رؤیت به قلب مانند رؤیت به عین نیست، یعنی اگر رؤیت به این واقع نمی شود رؤیت به قلب واقع می شود، و همچنین اگر رؤیت به این مستلزم تشبیه رؤیت به قلب مستلزم تشبیه نیست. پس لیست رؤیت به قلب چه رؤیت به این. تعالی الله هم یصف المشبهون و الملحدون، خدا بالاتر از اون توصیفی است که مشبهون و ملحدون نسبت به او دارند. مشبهون یعنی کسانی که خدا رو تشبیه به خلق کنن و در واقع ملحدن، اونها توصیفی در مورد خدا دارن که خداوند از اون توصیف مبرا و منزه است. این بیان حدیث بود. شرح حدیث رو باید بذاریم برای جلسه بعدی.